بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. بحث در رابطه با نقض حکم فتوا را بود و عدم نقض فتوا حکم را. این بحث رو تمام کردیم، در زیل عرض کردیم آنچه که شد بحث شد در رابطه با فرض عدم بستگی و ادله همون نسب عام کل مجتهد عادل جامع شرایط برای قضاوت بود. حالا در رابطه با فرض بستگی بر پایه یک نظام حکومتی اسلامی، در این فرض عرض کردیم بحث دیگری هست. آقایون بعضی از دوستان اصرار کردن که این بحث رو هم وارد بشیم. در فرض بستید و وجود ولی امر و ولی عام نائب امام معصوم، اگر هر آین قضات مجتهد باشند و اجتهاد درشون شرط باشه، خب همون بحثی که قبلا گفتیم اینجا هست. ولی ما در گذشته گفتیم در فرض وجود در فرض بستید و قیام حکومت اسلامی ولی امر مسلمین، ولی عام مانند خود امام معصوم، حق نسب غیر مجتهد را هم دارد و این منافاتی با اون شرطیت اجتهاد در مقبول و معتبره نیست. ما قبلا مفصلا بحث کردیم و لذا در اینجا این بحث حالا پیش میاد که معمولا در فرض بستید و داشتن حکومت اسلامی، قهرن حکومت دارای یک قوه قضایی است و این قوه قضایی راه و رسمی را برای قضاوت و مقرراتی را، قوانینی را برای محاکمات و مرافعات قهرن در بر دارد و در یک نظام اسلامی اینها قضات این مؤسسه قضایی و قوه قضاییه معمولا منصوب حالا یا مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طرف ولی امر قهرن هستند و ولایت قضاییشون مستند به ایشون خواهد بود. حالا در این چنین مواردی اگر هر آینه یک حکم قضایی صادر شد از یک قاضی در یک دادگاهی، قاضی هم فرضاً جامع شرایط منصوب شدن از طرف ولی بود و این حکم برخلاف نظر اجتهادی مجتهدی بود، در اون مورد نقض می شود نقض نمی شود و ملاک این نقض چیست؟ ما در اینجا برای شرح بیشتر این توضیح بهتر این مسئله متعرض این میشیم که معمولا مقررات قضایی در یک حکومت و سیستم قضایی مشتمل بر قوانین و مقررات مختلفی است. اینها رو میباشتی از دیگر جدا کرد. نوع اول مقرراتی است که مربوط به حدود نصب قضاوت قاضی است و صلاحیت های محاکم است، از قبیل مثلا اینکه محکمه فلان محکمه حق تخصیص داده می شود برای مثلا محاکمه در فقط قضایای جنایی یا مدنی یا حقوقی، یا نسب قاضی در منطقه معینی خارج از اون منطقه حق قضاوت ندارد. این سنخ مقررات مربوط به همون اختیارات ولی امر است، مانند اصل نسب قاضی مقتضای ولایت اوست. اینها مورد بحث نیست. نوع دوم مقرراتی است که مربوط به کیفیت تنظیم مرافعات است، آیین دادرسی، آیین های دادرسی و کیفیت اقامه دعوا و شرایط اقامه دعوا و مقرراتی که مربوط به کیفیت اجراء سیستم قضایی است و تنظیم اون کلیات قضا است در مقام اجرا، که باز این هم اگر مقررات و قوانین درش تصویب شود، حالا چه در قوه قضاییه چه در مجلس و همون سیستم های تصویب این چنین مقررات، باز اینها تا وقتی که در زیر نظر ولی عام و با امضای او باشد به طور مستقیم یا غیر مستقیم، قهرن داخل در همون اختیارات ولی امر است، چون باز مربوط به اجراست. از اختیارات ولی است که در مقام اجرای محاکمات و اصول محاکمات اسلامی یک نظمی برقرار کند، که این نظم نیاز به یک سری قوانین نازمه دارد، مقررات تنظیم دهنده دارد. نوع سوم مسائلی که مربوط به نقض و تجدید و نظر و این حرفاست، مقررات تجدید نظر یا عفو تعلیق حکم، که باز این هم ما در گذشته مسئله نقضش رو بحث کردیم، گفتیم این از اختیارات ولی امر است، این رو محدود کردن اون ولایت قضایی دادگاه بدوی است. حق عفو هم در اونجایی که برای حاکم عام اسلامی باشد، در اون مواردی که ثابت شده از حق عفو، باز حق او، این هم باز مربوط به حدود ولایت اجرایی و تنفیذی ولی امر است، باز ربطی به بحث ما نداره. نوع چهارم خود اون احکام قضایی است، یعنی مبانی که بر اساس این مبانی و احکام کلی که بر اساس این احکام کلی قضات در دادگاه ها حکم صادر می کنند، یا مثلا موازین قضایی، اون موازین رو که می تواند قاضی به اونها استناد کنند، که اینها معمولا همون احکامش در یه حکومت اسلامی، اینا همون احکام شرعی خواهند بود و این چنین احکام به اضافه بعضی از همون مقرراتی که در اختیار ولی امره، که اون هم به شکل قانون ممکنه در قوه مقننه تصویب بشه یا به طور مستقیم از طرف خود ولی امر تصویب بشه، اونم بیاد تو موازین قضایی. یعنی معمولا اصل اون مبانی و موازین، خود احکام کلی و خود اون موازین در شرع هم هست. این نوع از احکام اینجا اونجایی است که ممکن است اجتهاد مجتهدی در یه مسئله برخلاف این احکام شرعی کلی که مستند قضات قرار میگیره در محاکم، برخلاف اونها باشه. مثلا فرض کنید میزان قضایی در یک جایی قرعه قرار گرفته، طبق اون آیین دادرسی و موازین قضایی تصویب شده، حالا بر اساس اجتهاد مجتهدی یا نظر خود ولی امر، بالاخره قوه قضایی ایره تصویب کرده، ایره به مجلس داده، مجلس هم تصویب کرده و به این عمل میشه، ولی نظر یک مجتهدی برای این است که اینجا جای قرعه نیست، یا مثلا بر طبق یک اجتهاد قضایی، یک حکم شرعی که مورد قبول این ولی امر است و تصویب هم شده است در قوانین، مثلا فرضاً حکمی صادر شده، مثلا جواز در مستثنیات دین، مثلا اگر نظر رویه قضایی چیزی که فعلا در دادگاه ها باشه بیش از آنی باشد که فتوا باشه، مسکن را هم میتوان مثلا بازداشت کرد برای دائن یا مطلقا یا در بعض موارد، و این برخلاف نظر اجتهادی مجتهدی بود مقلدین اون مجتهد. این چنین مواردی که اون احکام قضایی یا موازین قضایی که در حقیقت احکام شرعی هستن، معمولا کلی هستن و در محاکم یک حکومت اسلامی عمل می شود به اونها، اینجا اگر هر آینه قاضی حکم کرد این حکم ناقض اون فتواست یا نیست. خب در اینجا در حقیقت بحث نبایستی تنها در ناقضیت شود، ناقضیت فتوا به این حکم، اگر اصل این فتوا رو ما مشروع این حکم رو مشروع دونستیم که میدانیم بر فرض بنابر مشروعیت، عرض کردیم خود دلیل مشروعیت اقتضای این چنین دلالتی را دارد، ولی اینکه این ناقض فتواست و معنای حجیتش و نفوذ قضاییش اینه، لازمش اینه. در اینجا یه بحث بالاتری هست که این مورد نظر ما بود اون روز که از کنیم، یه برنامه دیگه تو این قسمت میشه، و اون این که در اینجا مسئله تنها در این شکل محدود نمیشود که اگر هر آینه دادگاه اسلامی شرعی حکمی را صادر کرد در مورد مرافعه، این مرافعه این حکم در این مرافعه ناقض فتواست در اون مورد. این یه بخشه، یه بخشه دیگری در اینجا هست که او مهمتر از اینه، او هم میبایستی بحث شود، اون این که اساساً این چنین احکام قضایی تصویب شده و تعیین شده در یک نظام اسلامی، خود این حکم ممکن است برخلاف اجتهاد و نظر و رأی اجتهادی قاضی باشد. اینجا هنوز قضاوت هم نکرده آیا این قاضی در اینجور جا این حکم برای او هم حجت می شود، که در حقیقت این حکم قضایی که مورد اختیار و قبول ولی امر در یک حکومت اسلامی است و این را به عنوان برنامه مخواد برنامه قضایی پیاده کنه به اجرا بذاره، آیا این ناقض اجتهاد شخصی خود اون قضات هم میشود؟ که اون قاضی ممکن است نظر شخصی خودش هم اجتهادن اگر مجتهد باشد قاضی منصوب، یا تقلیدن اگر مقلد مجتهدی باشد، و گفتیم بشود غیر مجتهد هم منصوب شود از طرف ولی امر در فرض بستیت برای قضاوت، نظر خود این قاضی هم ممکن است اجتهادن یا تقلیدن برخلاف این حکم مصوب در مثلا مستثنیات دین، در مسکن از مستثنیات دین باشد که به عنوان حکم مصوب تصویب شده و در سیستم قضایی داده شده به قضات و به محاکم که پیاده شود در مرافعات. حالا اینجا مسئله تنها نفوذ حکم قاضی بعد از حکم در مورد جزئی و مرافعه که جزئی است، ناقضیت حکم برای فتوا نیست، بلکه ناقضیت کل اون احکام قضایی مورد قبول یک حکومت اسلامی است نسبت به فتاوا و نقطه نظرات حتی خود قاضی، اگر نظر خود قاضی هم اجتهادن یا تقلیدن بر خلاف این باشد. اینجا هم بالاخره از نظر قضایی او اجازه داده نمی شود به غیر او حکم کند، عملا هم به همون چه که مصوب است می بایستی حکم کند و حکم می کند. ما در اینجا در حقیقت روبرو هستیم با یه مسئله دیگری و کلیتری، تنها ناقضیت حکم برای فتوا نیست، در فرضی که حاکم حکم کند در یه مرافعه، خب اینجا خیلی راحت میشه گفت خود در این مورد هم حکم این دادگاه اگر دادگاه شرعی باشد یا شرایطش مشروعیت خودش رو در بر داشته باشد، قهرن اینجوره که این حکم ناقض فتوای دیگران هم میشه در مورد خودش. ولی اینجا یه بحث بالاتری هست، اونی که اساساً در فرض وجود یک سیستم قضایی حکومتی، این سیستم قضایی حکومتی که نمیتواند در یک سنخ از مرافعات، در یک نوع از مرافعات احکام مختلفی داشته باشد. یه قاضی به نظر خودش فتوا دهد اجتهادن یا تقلیدن، اون قاضی دیگه در همین مرافعه و شبیه این مرافعه مثل همین مرافعه باز به نظر اجتهادی یا تقلیدی خودش فتوا دهد حکم کند. اینکه عملی نیست، عملا موجب اختلال در رویه قضایی، اختلال در وضع قضاوت، سیستم قضایی یک مملکتی میشه. اینجا نیاز به این بحث داره که اساساً در این چنین فرضی که فرض بستیت باشد و بر پایه حکومت اسلامی باشد، ما در این قبیل امور، در این قبیل احکام شرعی کلی که در رابطه با مسائل کل جامعه است، یعنی جوری است که در کل یک سنخ و یک نوع واسطی باشه، قابل این نیست که گفته شود خب هر کسی به تکلیف خودش طبق اجتهاد یا تقلید مجتهدی را که تقلید کرده است عمل کند. او چون نوع این کار، موضوع این حکم، نوع حکم، حکمی است که میبایستی برای همه یکسان باشد، قابل تجزئه و تفریق و تبعض و تبعیض نیست. اینجا ما با یک مشکل اساسی روبرو میشیم و اون اینه که اینجا قهرن بایستی این چنین حکومتی دارای یک مبنا باشد در این نوع از مرافعه. نمیشه گفته شود که هر قاضی، هر محکمه یه نوع اجتهاد کند. اجتهاد قضا چیه؟ خب بله بشود، این که از اول ما گفتیم دلیلی هم برش نداریم در فرض بستیت. مقلدم بود همینجور، فرق نمی کنه، مقلدم بود باز فتوای مقلدش براش عرض کردیم دیگه، فرق نمی کنه چه مجتهد باشد چه مقلد، می بایستی بر خلاف تکلیف ظاهری خودش حکم دهد. آیا این جائز است؟ در اینجا این برخلاف اون چیزی رو که میبیند حکم الله نیست، حکم الله را اجتهادن یا تقلیدن برخلاف این میبیند به حسب اجتهاد یا فتوایی که حجت است برای او اگر مقلد است. این چنین جایی این بحث در حقیقت جا دارد که این بحث انجام بگیرد. پس تنها در اینجا مسئله نقض نیست، که نقض یکی از مباحثی است که راحت میشه نقض را توجیه کرد به همون توجیهی که گذشت، بگوییم معنای نفوذ قضایی، ادله نفوذ، وقتی که یک قضاوتی نافذ شد و مشروع شد، این لازمش همین ادله مشروعیت این چنین قضاوتی قهرن ثابت میکنه، برای اینکه این حکم در این مورد حکم حاکم ناقض فتوای مترافعین است و الا ترافع حل نمیشود، بلکه شخص ثالث هم هست. اما در اینجا بحث ریشه دارتر از اینه. در یک حکومت اسلامی معمولا هیچ حکومتی نمیتواند این اجازه رو بدهد در اجرا که هر حاکمی به طبق نظر خودش حکم کند. یک مرافعه اینجا یه جور حکم شود، اونجا جور دیگه حکم شود، جای سوم باز جور سومی حکم در او شود. این از نظر وضع اجتماعی و حکومتی یه نوع اختلالی و هرج و مرجی مشکلی ایجاد میکند. این قبیل موارد آیا آنچه که فعلا هم معمول از همینه، آنچه که فعلا معمول هست و اون این که یک کل احکام قضایی مشخص می شود، موازین قضایی تصویب می شود، مشخص می شود، خود قوه قضایی تنظیم می کند از احکام شرعی، حالا برای اینکه شکل قانونی شکلی هم پیدا کند می دهد به قوه مقننه، قوه مقننه هم تصویب می کند، میاد شورای نگهبان، شورای نگهبان هم مثلا تعدیل میکنه اون چی که مخالف شرع اگر باشه جایی تعدیل میکنه، بالاخره میشه قانون. بعد این را میبرد تو همه محاکم و برای همه قضات، همه قضات هم چه مجتهد باشن، قضات منصوب در همه محاکم، چه مجتهد نباشن مقید به پیاده کردن اینا هستن و هیچ گونه اگر هم تخلفی کنن دادگاه تجدید نظر میاد نقض میکنه حکم اونها رو، میگوید این خلاف اون میزانی است که تعیین شده است، تصویب شده است، یا اون حکمی است که در این مورد تصویب شده است. این قبیل اینجا هاست که این مشکل پیش میاد، اصل این بحث هم میاد با اون اینکه این حکم شرعی اختیار شده حالا با همه مقدمات و تشریفات قانونی شدنش، با همه بند و بیلای قانونی شدن، بالاخره این حکم که به عنوان یک حکم شرعی کلیه یا به عنوان یک میزان قضایی حالا آمده در دادگاه ها، این چگونه میتواند حجت باشد برای کسی که ممکن است از این قضات که میخوان را اینا عمل کنن نظر اجتهادی خودشون یا نظر تقلیدی خودشون برخلاف این باشه؟ اینجا ما نیاز به یک حجیت و نفوذ دیگری داریم غیر از نفوذ قضایی، چون اینجا هنوز قضاوت نکرده، غیر از حجیت قضایی، حجیت خود این فتوای شرعی، خود این حکم شرعی که به عنوان یک رأی و نظر شرعی اختیار شده است در حکومت اسلامی و به مرحله اجرا گذاشته شده است، داده شده است به محاکم که اجرا کنند. این حکم شرعی که هنوز هم قضاوت نکرده قاضی، ملزم بودن قاضی به این که به این بایستی این حکم را انجام بدهد، یه وقت خودش هم این حکم را قبول داره، مجتهد هم هست، اونجا بحثی نیست، یا مقلد یه مجتهدی است که این حکم را قبول داره، بازم اونجا مشکلی نیست. اما اگر جایی نظر اجتهادی خودش، یا اگر مقلد است و گفتیم مقلد رو هم میشه نصب کرد در طرف ولی، میشه منصوب بشه برای قضاوت، ولی فی الجمله نظر خودش اجتهادن یا تقلیدن برخلاف این حکم بود، اونجا چطور؟ اونجا بگیم نمیتونه قضاوت کنه، بگیم نباشته قضاوت کنه، بگیم نه در اونجا هم میتواند قضاوت کنه، وقتی هم قضاوت کرد این قضاوتش هم نافذ است. این چنین مواردی را در حقیقت ما پس در حقیقت دو تا بحث شد، یکی بحث این که اگر قضاوت کرد یک حکم قضایی صادر شد در اون مورد، این نقض میکند فتوای مخالف را، این را قابل قبول است به همون بیانی که گذاشت، یکی این که خود این احکام احکام شرعی کلی در باب قضاوت و مرافعات که حالا میخواد قضاوت پیاده کنند، خود اینها چگونه بر اونها حجت باشد اگر اونها مجتهد باشند و ممکن است در بعضی از اینا مخالفت داشته باشه و نظرشون با اون حکم مصوب یا مقلدشون نظرش مخالف باشه. اینجا ما نیاز به یک حجیت دیگری داریم غیر از حجیت قضایی، خود تعین اون رأی اجتهادی که مورد قبول و اختیار اون ولی امر است. اینجا باید اینجوری بگیم، اگر بخوایم اینو توجیه کنیم، بگیم اینجا این فتوا و این نظر و این حکم شرعی کلی یا این میزان قضایی که مورد اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است با همه اون تشریفاتش، حالا بعضیش ممکنه سوری باشه، بالاخره اون چه که میزان مشروعیت امضای ولی امر و اختیار ولی امر است، ولی امر وقتی این رو اختیار کرده است به عنوان یک حکم شرعی، حالا یا چون نظر اجتهادی خودش این بوده و او آمده توی اون قانون و تصویب شده، یا نظر اجتهادی دیگرانی بوده که بالاخره به هر جوری مصلحت دیده این آقای ولی امر که او بیاد و تصویب بشه و به اجرا گذاشته بشه، بالاخره آنچه را که اختیار می‌کند در نتیجه امضا می‌کند و یا اختیار می‌کند ولی امر عام، اینجا باز اینو گفت در این قبیل امور اجتماعی که برپایی نظام، که اداره نظام، که اقامه حکومت اسلامی متوقف است بر بودن وحدت سیستم و وحدت حکم، وحدت رویه، این قبیل اون چرا که اختیار می کند ولی امر، چه نظر خودش باشه چه نظر دیگران، مصلحت ببینه او رو اختیار کند، در طول اختیار او این حکم حجت می شود، به این معنا که کسی که نظر خودش هم مخالف با این است در مقام قضاوت وقتی بخواد برای این حاکمیت قضاوت کند، آنچه که حجت می شود برای او در مقام قضاوت این حکم است، نه نظر شخصی خود یا فتوای مقلد خود. یعنی اینجا باز ما بیاییم عین همون تقدمی را که بین تقدمی را که برای حجیت قضایی حکم حاکم بر فتوا و نظر اجتهادی مترافعین یا شخص ثالث اجتهادن یا تقلیدن قائل شدیم، اینجا هم همین تقدم را قائل بشیم، ولی نه از باب اینکه این یک حکم قضایی است، چون قضاوت نشده، حکم جزئی هم نیست، کلی است، در کلش اینجا دیگه خود حکم کلی مقدم میشه، بلکه به جهت یک این است، به جهت اینکه این حکمی است که حکم کلی است که در موضوع خودش اختیار کرده است آن را ولی امر حاکم اسلامی، یعنی اختیار حاکم اسلامی برای یک حکم در محدوده مسائل اجتماعی و قضایی و امثال اینها، این عنوان مثل عنوان قضاوته، از عناوینی باشد که موجب تقدم گردد، یعنی دیگران هم مقیدن که بر طبق این اگر بخوان در اون سیستم شرکتی داشته باشن و در اون نظام قاضی باشن و منصوب از طرف او باشن، بر اوناست که بر طبق این حکم کنن، این میشود حجت برای اونها در مقام محاکم و مرافعه، که ما یک حجیت، یک ترجیحی را در حجیت از خود اختیار ولی امر استفاده کنیم، که وقتی ولی امر اختیار کرد یک مبنایی را، حالا یا چون اجتهاد خودش این بود یا مثل اون قضیه زمین که امام رضوان الله تعالی علیه نظر خودشونو بیان نکرد، تحاله کردن به مجتهدین دیگری و از اونا خواستن که طبق نظر خودشون قانون را قرار بدن، بالاخره هر جا این ولی امر مصلحت دید که یک حکم، یک نظر اجتهادی را، چه نظر خودش یا نظر دیگری را اگر دید او اصلح هست برای پیاده کردن، او را به عنوان یک حکم کلی قابل پیاده کردنی در مثلا محاکم، در کل امور اجتماعی، را چه در قوه قضاییه، در قوه دیگر هم تصویر داره، او را خواست مبنا قرار بده و اختیار کرد، چون دید اداره نظام اجتماعی متوقف بر این است و این اصلح است برای پیاده شدن، حتی ممکن است از نظر خودش هم اصلح باشد، چون او را اصلح دیده، گفت خیلی خوب به اون اجتهاد عمل شود و او مورد. اجازه بدارین یکیش خودمون حل کنیم بعد دوتا را حل کنیم. بله میتونه، اگر نمیتونست که نمیکردن، امام این کار کردن دیگه در بحث زمین. اجازه بدید ما اینجا، پس ما نیاز داریم با یه روبرو هستیم با یه مسئله دیگری، با اون مسئله خود همون حکمی که به عنوان حکم کلی در سیستم قضایی یا غیر قضایی در یک جامعه حکومت اسلامی میخواد پیاده بشود. اینجا یه حجیت اینچینی هم داریم، این را از کجا بتونیم ثابت کنیم؟ پس در حقیقت یک بحث مربوط به همون نقض حکم بود که این در اینجا هم در فرض بستید هم مثل در فرض غیر بستید قابل استفاده و قابل اثبات است با همون ادله که در اونجا هم گذشت، بگیم که لازمه نفوذ و مشروعیت قضاوت اینه که این قاضی حکمش نافذ باشد و مقدم باشد حجیتش بر اون حکم اولی که مترافعین داشته باشن اجتهادن یا تقلیدن، و الا قضاوت معقول نیست و الا مرافعه عملا مثلا فیصله پیدا نمی کند. اون را اینجا هم میتونیم به عینه بیاریم، البته با این توسعه که در اونجا قضاوت میبایستی مجتهد باشن، اینجا شاید این توسعه را بدیم که قضاوت منصوب در فرض بستیت اجتهاد درشون شرط نیست، چنانچه قبلن هم این گذشت، ولی آنچه که هست بحث مهمتر است اینه که اصلا در یک فرض بستیت خود قاضی هم مقید است، حجیت فتوا و نظر اجتهادن یا تقلیدن برای خود قاضی هم مقید است به این که طبق اون چیزی باشد، اون چیزی حجت است در مقام قضاوت برای او که به عنوان میزان قضایی تصویب شده است و در اون حکومت اسلامی اجازه داده شده است بو قضاوت کرد، به اون حکمی که اون حکم مورد قبول است در از نظر قوانین اون حکومت اسلامی، قانون مختار ولی امر در اون حکومت اسلامی، حالا یا اختیار مستقیم یا امضا، دو بحثای لفظی رو خیلی ما تو قسمت ها نکشید. مقصود وقتی دیگه مختار یعنی ممضا، اما از اختیار مستقیم یا از باب امضای کل سیستم مثلا تصویب قوانین و احکام شرعی کلی. حالا ما اینجا نیاز داریم با این مسئله که یه مسئله خوب و مهمی هم هست و اون اینکه آیا واقعا می شود این را گفت، یعنی در یه حکومت اسلامی اینجور می شود گفت که ولی امر آنچه را که انتخاب می کند در این از این احکام، حالا یا چون اجتهاد خودش هست یا اجتهاد دیگری است که فعلا انتخاب کرده است چون اصله هست، این می شود نافذ بر همه دستگاه ها، حتی اونها اشخاصی که حتی در قضاوت، حتی اونهایی که نظر اجتهادشون یا تعبیرشون مخالف است. یا نه بگیم در حکومت اسلامی اینجوری نیست، این حکومت های امروزی اینجور است، اما در حکومت اسلامی خب حاکم برای خودش آراء خودش داره، هر قاضی و هر مدیری هم باز تکلیف شرعی خودش داره، اگه مجتهد نظرات خودش پیاده میکنه، اگر هم مقلد میره از مقلدش میپرسه، اون هرچی او گفتش پیاده میکنه، که هر فردی، هر مدیری یا هر قاضی، حالا در بخش قضاوت هر قاضی نظر خودش اجتهادن اعتقادن یک نظر او متبعه برای او، طبق او نظر ده خود ولی امرا باز نظر داره، خونم یا مجتهدون در مقابل این مجتهدون ولی یا ولی در اجرا هر کسی نظر خودش ره. صورتی که اولی که به ذهن می آمد این دومی است، به ذهن معمولی که خیلی خوب هر کسی در یک نظام اسلامی، نظام اسلامی این معناست که دیگه دشمن بر ما مسلط نیست، اما این دیگه بیشه رأس نظام مثلا فرد مؤمن عادل فقیه جامعه شرایطی، اما این به این معنی نیست که دیگه همه بایستی نظری رو که ایشون انتخاب میکنه یا اختیار میکنه تا پیاده کنه، هر کسی طبق آنچه که وظیفه شرعی خودش است، اجتهادن اگر مجتهد است، تقلیدن از اون کسی که تقلید میکنه اگر مقلد است، در همه امور اون نظرها رو بایستی پیاده کنه. و این چیزی که به ذهن میامد ابتداعا این بود که البته این امر درستی نیست به این معنا که این منافات با امکان مدیریت جامعه را دارد، مخصوصا در اینجور مسائلی که این ممکن است در باب نماز و روزه و عبادات و تکالیف شخصی گفته شود که می شود هر کسی نظر حجت بر خودش را پیاده کنه در نمازش، غسلش، روزش، ولی آنچه که مربوط می شود به کل جامعه و حالت وحدت درش لازم است و الا اداره نمی شود جامعه، قابل تبعض نیست. اجازه بدید حقوق نانوشته غیر از این بحثه. آقا جانب چرا قاطی میکنید؟ هر یه چیزی لفظی شنیدید چه پیاده میکنید؟ حکومت انگلستان هم سیستم قضاییش یکیه، محال است در یه محکمه در یه مرافعه اینجا یه جور چیز بشه، جای دیگه یکی دیگه به اجتهاد شخصی خودش عمل کنه، چیزی نیست. حقوق نانوشته بحث دیگری است. در اینجا آنچه که این تصور اول تصور غیر صحیحی است، به این معنا که ممکن نیست اداره کردن یک جامعه به این ترتیب. یک هرج و مرج فوق العاده لازم میاد، بعد مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد میکنه. ولذا در این چنین مواردی قهرن کسی که ولایت و وظیفه اداره و مدیریت کلان کل جامعه را به بخش‌های اجتماعی جامعه را بر دست داره، قطعا در اینجا او وظیفه دارد که این ولایت خودش را، مدیریت خودش را به طوری که حفظ کند وحدت اون جامعه را و مسائل اجتماعی اون جامعه را بتونه نظرات اسلام درش پیاده کنه، مجبوره در اینجا یک چیز واحدی را، نظر واحدی را به کار بگیره. اون وقت اینجا در حقیقت این که ما میگیم میتواند نظر خودش، اینجا دو تا بحث هست، یکی اینکه حالا نظر خودش را و نظر دیگری را اگر دید او بهتر پیاده میشود و اصلح هست میتواند بگیرد یا نه، این یه بحثه. یه بحث این که خدا نظر خودش رو حالا اگر اجتهاد خودش را مبنا قرار داد و آنچه را که دید صحیح است امضا کرده است، حالا یا فتوا داده است، او آمد و در سیستم قضایی پیاده شد، این نظر بر دیگران، مجتهدین دیگر، مقلدین مجتهدین دیگر در اون بخش، قضات اون بخش، مدیران اون بخش حجت است، این بشه مبنا حجت است. هر دوی این مطلب، هم اینکه خود حاکم میتواند اجتهاد دیگری را بگیرد در جایی که ببیند او اصلح است برای پیاده کرده، اجتهادی که جامعه شرائط باشن، اجتهاد یک مجتهد جامعه شرائط حی باشن، و هم اینکه اگر اجتهاد نظر خودش رو هم به عنوان یک مبنا قرار گرفت، دیگرانی که در داخل این مدیریت هستند به عنوان قاضی، به عنوان مدیر در مقام اجرا مقید میباستی باشد، این حجت است برای اونها، گرچه نظر اجتهادی یا تقلیدیشون مخالف این است. هر دو این مطلب را به بیانهای مختلفی میشه ثابت کرد حجیتش را، ولی بهترین بیانش و شاید ساده ترینش استفاده از خود ادله ولایت است. کسی از خود ادله ولایت، ولایت عامه و ادله این که حکومت اسلامی ضرورتی است و لازم است برپاییش، و اینکه ولی دارد این حکومت و ولیش عبارت از کسی است که جامعه این شرایط است، حالا دیگه داخل اون شرایط و خصوصیات نمیشیم، ادله ای که ولایت ولی امر را ثابت میکند، اینها مدلول مدلول التزامی و مفاد عرفی و عقلاییش این خواهد بود که او که مسئولیت اداره کردن و مدیریت این جامعه را مسئول شده است و مکلف شده است و متولی شده است، قهرن مختار او که مکلف است و مسئول است، مختار او در آن چی که مربوط به دائره ولایت خودش است حجت است بر دیگران. اگر حجت نباشد معنیش اینه که او یا نتواند اداره کند یا ولایت نداشته باشه. لازمه ولایت، مدلول التزامی عرفی ادله ولایت، این چنین معنایی است که این ایشون هم خودش اونجایی که ببیند نمیتواند اداره کند مگر با استناد به اجتهاد دیگری که البته اجتهاد جامعه و شرایط باشد، این مجوز میشود برای اینکه اون اجتهاد رو بتونه به کار بگیره، اختیار کنه و او رو به اجرا بذاره، و هم مجوز این میشود که دیگری که در داخل این مدیریت قاضی است، مدیر است، میخواد اجرا کند مسائل مربوط به مدیریت کلان جامعه را، آنچه را که تعیین شده است و اختیار شده است از طرف ولی امر، او در محدوده امور اجتماعی او براش حجت است، چون این لازمه ولایت است. چطور میگیم لازمه نفوذ حکم قضایی این است که پس این مقدم شود بر اون فتوای مفتی یا اجتهاد احد المترافعین؟ لازمه ولایت هم همینه، ولی این ولایت میشه لا ولایت. وقتی این هر کسی بخواهد نظر اجتهادی یا تقلیدی خودش رو پیاده کند، در حقیقت این آقای ولی امر نمیتواند در اون بخش مدیریت کامل داشته باشه. حالا این خود همین ممکن ازش تعبیر کنید حکم حکومتی، چون حکم حکومتی یعنی چی؟ حکم حکومتی همینه دیگه. وقتی میگه من این اختیار کردم این نظر را، چون حکم حکومتی معمولا در امور جزئی است، اینجا نه، خود اون نظر کلی رو بخواد حجت کند، اون کل اون رأی کلی رو بخواد بهت حجت کند، این همینه که ما عرض میکنیم. وقتی اختیار کرد شما اسمش رو بذار حکم حکومتی، مدلول التزامی ادله ولایت که این ولایت را داده است به ولی عام، لازمه این عرفان اینه که اگر در اون جاهایی که نمیشود یه حکم لازم است برای همه، یک حکم کلی لازم است، اونجا حالا هرچی را اختیار کرد این آقای ولی و این را حکم شرعی ظاهری حجت دانست، ولی چون نظر خودش به این رسید شد حجت، یا چون دید که با نظر خودش نمیتونه این کار را بکنه، نظر یک مجتهدین دیگری که اونا جا وادید شرائطن، اجتهادشون اجتهاد روی قواعد اصول صحیح بوده، نه کسانی که فوت کردن مثلا یا اجتهادشون از اجتهاد صحیح نیست، اگر دید که با یک حکم شرعی ظاهری دیگری که اون هم فی نفس حجت است اداره کردن متوقف بر اون هم شد، اینجا میتونه اون رو اختیار کنه. وقتی هم اختیار کرد میشه شما اسمش بده حکم حکومتی. وقتی گفت من این اختیار میکنم و این رو میدم به محاکم پیاده کنن، این رو میدم به دوائر ادارجات باستی مقید باشن، این باستی در دستگاه های اجرایی حالا چه قضایی چه غیر قضایی کشور اجرا شود، به اجرا گذاشته شود، قهران میشود حجت. این به عنوان یک مدلول التزامی، حالا اسمشو بذارید حکم حکومتی بذارید، اسمشو بذارید اختلال نظام، چون لازم میاد لازمه چه اختلال نظام هم شارع، ما میدونیم شارع راضی نیست به اختلال. اینا دیگه همون بیانات متعددی است که عرض کردم. بهترین بیانش به نظر من و ساده ترینش اینه که بگیم این لازمه ی ولایت است. یعنی از خود ادله ولایت انهم حجتی علیکم، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، از همون انهم حجتی استفاده می شود که اینها، این ولی امر حالا که حجت منن، اگر دید اداره امور مربوط به دائره ولایت متوقف است بر نظر واحدی و این نظر واحد را به عنوان حکم شرعی یا خودش اجتهادش به او رسید یا یه اجتهاد صحیحی را دید که اصلح هست برای پیاده کردن و او را اختیار کرد، این از باب انهم حجتی علیکم استفاده می شود ولو به دلالت التزامی، که این قهرن مقدم است، یعنی ناقض رأی شخصی دیگه خود اون مجتهدی است که حالا آمده در این مدیریت بخش قضایی یا جای دیگه بخواد کار کنه، نظر اجتهادی خودش یا نظر تقلیدی خودش، این به عنوان حکم اختیار شده از طرف ولی امر مقدم میشه و نقض میکنه اونها رو. چرا دیگه میشه به این بله میشه مثل که حکم ولایتی وقتی شده میگید اون حکم ولایت هم انزل الله دیگه، اگر این مردا رو قبول داشت که این مدلول التزامی دلیل ولایته یا به تعبیر ایشون حکم ولایتی است یا به تعبیر سوم اگر اینجوری نشه اختلال نظام لازم میاد و ما میدونیم شارع اختلال نظام رو قبول ندارد، هر کدوم از این تعبیرات رو قبول کرد همون مجتهد میفهمد که حکم خدا ما انزل الله این است نه او. اینه اینجا که قاضی وقتی نقض کرد همون مجتهد میگه اما انزل الله در این مورد حکم این قاضی است نه نظر من. چطور اینجا شد؟ اینجایی که این آقای مجتهدی که مرافع داره با مجتهد دیگری رفتن پیش قاضی، قاضی بر طبق اجتهاد این حکم نکرد و بر خلاف حکم کرد، گفتیم آقایون هم گفتن و هیچ که نگفت این حکم خلاف ما انزل الله، این ترجیحه در حقیقت، اسقاط اون حجیت است و آوردن این حجیت جای اون حجیت است. این در مورد جزئی اگر جائز باشه در مورد کلیش هم همونجوری، فقط دلیل لازم دارید. پس مسئله خلاف ما انزل الله جزئی و کلی درش فرق نداره، هر دوش خلاف ما انزل الله است به حسب اجتهاد اولیه خودش، ولی اون اجتهاد از حجیت میافتد، همچنانی که در اونجا به دلیل نفوذ حجیت قضایی از حجیت افتاد اجتهاد خودش، اینجا هم به دلیل ولایت و این دلالت التزامی ادله ولایت نظر خودش از حجیت در اون مورد و در محدوده ای که مربوط به امور قضایی و امور اجتماعی است یعنی دائره ولایت بهرن از حجیت میفته. این اون بحثی است که عرض کردیم که بحث دیگری است و مفصلی است، وارد نشیم به همین نکته هم بنده میگفتم وارد این بحث نشیم. حالا این آنچه که مربوط بود به نقض حکم فتوا را و عدم نقض فتوا حکم را، مسئله 36 مسئله 36 مسئله آسانی است، خوندیم قبلا اکثر خصوصیاتش و کلش گذشت، برای من فقط تطبیق میکنم. لا یجوز للحاکم ان یحکم علی طبق حکم حاکم آخر من غیر ان یبحث عنه و یتبین کونه علی طبق رأیه. این همون بحثی است که عرض کردیم به عنوان نقض، به عنوان امضا، گفتیم امضای حاکمی آیا میتواند حکم حاکم دیگر را امضا کند؟ و اونجا گفتیم که حکم امضایی دو جور تفسیر دارد، یکی این که حکم کند به همون حکمی که حاکم اول کرده است در اون مرافعه، دیگری این که نه حکم به امضا کند، استناد به بگه من اون حکم اون حاکم را امضا کردم و تنفیذ کردم، خواهد او را تنفیذ کنه. این یک دفعه حکم به همون مرافعه‌ای که حاکم اول حکم کرده است به همون مفاد حکم میکنه، میگه این مال مال زید است، یک وقت هم بخواد بگه من اون را امضا میکنم. اینجا بخواد این مسئله را ایشون بحث کنه و میفرماد داریم که اگر بخواد عین اون حکم حکم کند، اینجا بایستی بحث کند، بیانه بخواهد تا اگر بتواند حکم کند و شرطی که نقضم نکند. اما اگر نه بخواد تنفیذ کند اون حکم حاکم را، میتواند. بین این دوتا ایشون بخواد اینجا تفصیل قرار بشه. این عین اون بحثی که گذشت، لا یجوز للحاکم ان يحكم على طبق حكم حاكم آخر من غير ان يبحث عنه. اگر بخواد در خود مرافعه حکم کند، باید در بحث کنه، فحص کنه و يتبين كونه على طبق رأيه. اگه بر طبق رأيه خودش هم هست، این که مخاطب حکم کنه. و این علم و اهلیته و کون حکمه نافذا، گرچه بداند که اونم اهل است، جامع شرائط است، حکم او هم نافذ است، ولی حکم او برای خود او نافذ است. من بخوام این اون حکم را حکم بکنم، باید که خودم بینات و ایمان رو بود. لأن المفروض عدم الثبوت عنده و ایضا لعل حکمه مبنی على فتوا یخالف رأیه. شاید حکم او مخالف مبنای او داشته است، در این حکم این مبنا رو من قبول ندارم، از در اجتهادی خلاف او رو دارم. فغایت الامر جواز و وجوب و امضائهی، حکم امضایی میتونه صادر کنه، اما حکم قضایی تو خود اون مسئله صادر کنه بدون اینکه بررسی ماهوی کنه، بیانه رو ببینه، ایمان رو ببینه، این جایز نیست. و غایت الامر جواز و وجوب امضائه به معنا تنفیذه، او تنفیذ بخواد بکنه. و هو غیر الحکم من نفسه علی طبقه،